جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم از رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه جریان شوم در خدمت شما عزیزان هستیم. در این قسمت از برنامه با موضوع جنایت رژیم صهیونیستی در غزه و سکوت داعش و القاعده پرداخته میشود. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. با شروع عملیات طوفان الاقصا و ضربه ناگهانی اما عمیق و جبران ناپذیر حماس بر هیمنه مجازی اسرائیل، احزاب تندروی صهیونیست بر آن شدند که این ننگ را از کارنامه 70 ساله خود پاک کنند. از آن روز تا به امروز مردم مظلوم، بی‌دفاع و گرفتار در محاصره زمینی، دریایی و هوایی اسرائیل مورد هجوم و قتل عام قرار گرفتند. تا به امروز قریب به 10,000 کودک در اثر حملات بزدلانه صهیونیست ها به شهادت رسیدند. مردم مظلومه که نه پای خروج از این سرزمین را دارند و نه جای بقای در آن. در این بین کشورهای اسلامی به جای ورود و حمایت از مردم مظلوم فلسطین به ویژه غزه، همانند سازمان ملل با صدور بیانیه ها هر از گاهی بسنده کردند. تنها کشوری که بنابر آرمان ثابت و همیشگی خود که دفاع از مظلومان مستضعفان و مسلمانان تحت استعمار بوده است، تمام وقت و آشکارا به حمایت مردم غزه پرداخته است، جمهوری اسلامی ایران، و به طبع او گروه های مقاومت حاضر در عراق، سوریه، لبنان و یمن بوده است. حکام و سران کشورهای عربی اسلامی سکوت را بیشتر موافق صلاح یافته و از هر گونه اقدام عملی پرهیز کردند، تا آنجا که نتانیاهو این اجازه را به خود داده است که همه حکام کشورهای عربی اسلامی را تهدید کرده و خطاب به آنها بگوید اگر می خواهید جایگاه خود را حفظ کنید سکوت کنید. گروه های تروریستی که عمدتاً با دایه و انگیزه مقابله با استعمارگران و با هدف قرار دادن پایگاه های کشورهای بیگانه در بلاد اسلامی شکل گرفتند، جا داشت در واقعه حمله اسرائیل به غزه لااقل برای یک بار به آرمان و شعار خود عمل می کردند. القاعده و داعش دو گروهی که هدف خود را برقراری حکومت اسلامی بر پایه ارهاب تکفیر و جنگ مسلحانه قرار دادند، تا به امروز سکوت را بهترین گزینه برای خود یافتند. اگرچه گاهی در منتشرات و کانال‌های ارتباطی خود هشدارها و یا تهدیدهای پوشالیشان را بر رخ اسرائیل تماما مسلح کشیدند، اما در این بین لازم است با تفاوت اساسی میان داعش و القاعده در رابطه با اسرائیل اشاره شود. بدیهی است که بسیار تفاوت میان داعش و القاعده وجود دارد. و آن این است که عملیات نکردن القاعده برخلاف ایدئولوژی و باور آنها می باشد، چرا که آنها همواره باور و هدف خود را آزادسازی قدس و محور اسرائیل و امریکا ذکر کردند و این مهم را می توان از لابلای فیلم ها و منتشرات القاعده به وضوح به دست آورد. اما اینکه چرا القاعده به عملیاتی که بتواند آن را متوازن و یا لااقل در حد توان آنها یافت دست نمی زند. بدیهی است که پس از حمله 11 سپتامبر القاعده با عنوان گروه تروریستی در لیست گروه های تروریستی امریکا و پنتاگون قرار گرفته است. اگرچه داعش نیز در همین لیست حضور دارد، اما بر هیچ محقق پوشیده نیست که امریکا القاعده را به دلیل ماهیت استکبار ستیزی دشمن حقیقی و خطر بالفعل میپندارد، برخلاف داعش که دشمنی آن و خطر آن از نگاه امریکا خطر بالقوه بوده و به همین دلیل نه تنها انگیزه کافی برای سرکوب و نابودی آن ندارد، بلکه همواره از حرکت داعش در مسیر منافع و سیاست های خود نیز بهره بردند. این واقعیت را می توان در غرب آسیا و همچنین خط سواحل افریقا مشاهده کرد. القاعده تحت رصد شدید سرویس های اطلاعاتی و امنیتی کشورهای منطقه و همچنین کشورهای غربی با ویژه امریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان قرار دارد. بنابراین هر گونه حرکت و سازماندهی جدید و در ترتیب عملیات برای آنها امر دشوار و لااقل در جغرافیای فلسطین اشغالی امر غیر ممکن می باشد. نکته دیگر این است که نیروهای القاعده در جغرافیای فلسطین اشغالی و کشورهای هممرزی با او حضور مؤثری ندارند. به همین دلیل اساساً توانایی ترتیب دادن عملیات بر ضد اسرائیل برای آنها مقدور نیست. اما داعش اساساً مبانی و رویکرد خود را با گونه اتخاذ کرده است که هیچ برخورد و تعارض با منافع و سیاست های کلان کشورهای استعمارگر ندارد و اساساً در باور آنها مقابله کردن با اسرائیل و امریکا در لیست اولویت ها دیده نمی شود. در همین زمانی که مردم مظلوم فلسطین تحت هجمه شدید اسرائیل قرار گرفتند، داعش بجای آن که اسرائیل را محکوم کند دائم در تلاش است از آب گلالود ماهی گرفته و به نحو کمبود منابع انسانی خود را در این برهه حساس ترمیم کند. به همین دلیل گاه به حماس و سران آن تاخته و گاه نیز ایران را مقصر در وقایع فعلی می خواند. داعش با تمسک به منابع تقدم جهاد با دشمنی نزدیک و همچنین لزوم مبارزه با طاغوت که امروزه مصداق آن را حکام کشورهای اسلامی معرفی می کند، اساساً بنای بر مبارزه با کشورهای استعمارگر ندارد. از طرف نیز لازم به ذکر است که کماکان و پس از بین رفتن خلافت داعش، هنوز هم آنها با کشور اسرائیل در صحرای سینا در کشور مصر مرز مشترک دارند. به عبارت دیگر هنوز داعش هم می تواند ضد اسرائیل عملیات های را ترتیب داده و لااقل بخش از تمرکز و توان اسرائیل را معطوف به خود کند. اما مرزهای اسرائیل یکی از آرامترین و امترین ادوار خود را سپری می کند و داعش نه تنها معترض آنها نشده است، بلکه جوانان عراقی را نیز که عازم مرزهای اردن هستند از تصمیم خود منصرف می کند، چرا که در استان الانبار عملیات های خود را افزایش داده است تا از این طریق از خیلی داوطلبان جنبش مردم عراق که به سمت مرزهای اردن در حرکت هستند کاسته شود. سپاسگزاری میکنم از شما شنوندگان عزیز. به پایان وقت این قسمت از برنامه جراین شوم رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما عزیزان به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار.